نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته که آخرین نماگر آبان ماه هست و به سنت همیشه با یک ماه یک گفتگو با شما هستم. میهمان این ماه نماگر دانش آموخته اقتصاد سنجی و اقتصاد کاربردی از مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی بریتانیا است. اقتصاددانی عضو کانون نویسندگان ایران که دستی در فعالیت‌های حقوق بشری و اجتماعی دارد و بیش از 4 دهه برای احقاق حقوق گروه‌های فرودست جامعه ایران از جمله کارگران کشیده است. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان چپگرایی است که در بیان اعتقادات و نظرات اقتصادی خود بی‌پرواز و انتقادهای صریح او به برنامه هدفمندی یارانه‌ها در شب اجرای این برنامه برایش بازداشت، محاکمه و زندان رقم زد. او این برنامه دولت محمود احمدی نژاد را برنامه نئولیبرالی و مخالف با اهداف مبتنی بر عدالت می‌داند. فریبرز رئیس‌دانا پس از تحمل 1 سال زندان در فروردین ماه امسال از زندان آزاد شد. آقای رئیس‌دانا تألیفات پرشماری در حوزه‌های اقتصاد سنجی، اقتصاد توسعه، روش شناسی و مدل سازی‌های اقتصادی و نیز تکنیک‌های کاربردی اقتصاد خرد دارد. پژوهش‌های متعدد این اقتصاددان در حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی از جمله تحقیق گسترده او درباره اعتیاد در ایران و تجارت مواد مخدر در ایران و همچنین مدل‌های بازسازی شهری پس از جنگ از جمله کارهای پژوهشی رئیس‌دانا است. بهانه گفتگویم با فریبرز رئیس‌دانا کارنامه 100 روزه دولت حسن روحانی بود. از شما دعوت می‌کنم شنونده این گفتگو باشید. آقای رئیس‌دانا، اساساً بررسی کارنامه کاری یک دولت، اون هم در 100 روز نخست کاریش، کار منصفانه‌ایه؟ فکر می‌کنید 100 روز زمان کافی برای ارزیابی‌هایی از این دست باشه؟
ببینید، پرسش خوبیه این که میگید، برای که همین الان هم مدافعان سرسخت و سینه‌چاک اعتدالگرایان، یعنی مصلحت‌گرایان و پراگماتیستا و گروه هاشمی رفسنجانی و متحدشون اصلاح طلبان دولتی، اینها همین الان شروع کردن که 100 روز موقع مناسبی نیست. این یه طرف، اندازه مناسبی نیست. خب از یه جهت میتونه درست باشه، این زمان ناکافیه، ولی برای چی؟ برای داوری کردن در مورد اینکه گوشه یک گوشت من چرک کرده و نتایجشو بخوای ببینی ممکنه دیرم باشه. این چرک ممکنه وفونت بره تو قلب من. ولی برای اینکه مثلا بخوای مواد مخدر رو در ایران نزدیک 4 میلیون معتاد نجات بدی، خب حالا زوده. بنابراین اینی که میگن الان زوده یا دیره، این مقدار بازی سیاسیه بین دو جناح قدرت، دو جناح اصلی قدرت که در واقع 4 جناح هست. این دعوای اونهاست. اما از طرف دیگر ما نگفتیم 100 روزو، که خود آقای روحانی که اومده بود برای تبلیغات انتخاباتیش خودش گفت 100 روزو اقتصاد تحولش رو میبینید، من 100 روزو پاسخ میدم. یعنی به این ترتیب اون آرایی رو که بالاخره ایشون یه کمی بالاتر از 50% رأی دهنده ها که اون وقت بنا به آمارها 30% شرکت نکردن در انتخابات، اونا بر اساس همین مجموعه رأی آورده، خب میخواست نگه، الان که گفته خب بعد پاسخ بده.
خب با این حساب نظر و ارزیابی عمومی شما از عملکرد دولت در این 100 روز چگونه است؟
اما نظر من این است که همینطور که اول گفتم، تو بعضی از زمینه‌ها زود داوری، تو بعضی از زمینه‌ها هم دیره. اما این است پاسخ برای مردم. ما باید نظرمون دقیق‌تر بگیم. من کارشناسم. من باید نشانه‌ها رو تشخیص بدم، مسیرها رو ببینم. اگر کسی 1 درجه، نیم درجه اختلاف پیدا بکنه از مسیر درست، کمی که فارغ بشی ازش و تندم به خصوص که بره، بعد از یه مدت میبینی با مسیر درست کیلومترها فاصله پیدا میکنه. ما الان علائم رو باید ببینیم. من از چند جهت این علائم رو میبینم و ناامید کننده میدانم و فکر میکنم ایشون به هدفاش نه تنها نرسیده، حالا اگرم زود باشه نباید داوری کنیم، اما این راه که میرود به ترکستان هم نیست، نمیدونیم به کجاست، به آن سوی خوارزمه. اصلا مسیری که بخواد اقتصاد ملی رو نجات بده نیست. چرا؟ چون موکول کرده نجات اقتصاد رو نه به سازماندهی درونی، نه به دموکراتیزه کردن اقتصاد و نه به بسیج پسندازها و سرمایه های ملی و جلوگیری از فرار سرمایه ها، بلکه موکول کرده به رضایت ایالات متحده آمریکا در مورد غنیسازی، که اون هم داریم میبینیم کنگره یه طرف میکشه، فرانسه به دلایلی که اینجا سرمایه گذاری داره منافع میخواد، باج میخواد، همینطور که کشورهای دیگه نمیدونم چین و فلان اینها خواستن، حالا نوبت اونه، اون یه طرف میکشه. بعد اسرائیل که دلایلش مشخص، اسرائیل روی تهاجمی علیه همه داره در منطقه، این هم حالا رفته دو پهلو بازی صحبتی بکنه، با اسرائیل صحبت بکنه که یه خود او رو بیارتش پایین، یه خود خودش رو مطرح کنه، منافعش رو تامین کنه. از اون برم کنگره میخواد فشاری بیاره که خیلی بیشتر امتیاز بتونه آمریکا بگیره. و دو طرف هم مثل روحانی و اون طرف دولت اوباما هم با توجه به این شرایطی که میدونن چیه، دارن یه مذاکره ای رو میبرن جلو که یه موضوع رو حل بکنن، موضوع به اصطلاح توافق در سر غنی سازی رو. اما این موضوع اقتصادی ایران حل نمیکنه. بله، وقتی تحریم ها برداشته بشه، اگر کامل برداشته بشه، اگر ما بتوانیم 2.55 میلیون بشکه نفت در روز بفروشیم، بله میشه اقتصاد چالاک سازی بشه. تازه در اون شرایطش هم اقتصاد یعنی چه؟ اقتصاد گروه های اجتماعی مختلف مردم تشکیل شده. 5.7 میلیون شما بیکار برید. اگر نجات اینها دستور کار اقتصاد نباشه، پس نجات بزرگ سرمایه داران که سرمایه ها رو فرار میدن به خارج کشور، اون دستور نجات اقتصاده؟ اون میتونه راه حل رستگاری و سعادت ابدی برای مردم ما بیاره؟ نمیتونه. مگر قبل از این تحریم ها پروپیمونه نبود؟ و یه قبل از این تحریم ها 100 میلیارد 110 میلیارد دلار نفت فروش نمیرفت؟ کو؟ کجا هستن؟ اون میگه ذخایر 40 تاست، اون یکی میگه 35 تاست، اون یکی میگه 50 تاست. همه چی میدونن به جز مردم ایران و به جز کارشناسان. حالا اگر تازه خیلی که شدت داشته باشه و نتایج موفقیت آمیز باشه، میخوایم برسیم به نزدیک اون موقع. مگه اون موقع چی بود؟ اقتصاد بعد دموکراتیزه میشد پا به پای این مذاکرات.
یعنی شما معتقدید که تلاش دولت 11 در حوزه دیپلماسی خارجی روی اقتصاد تأثیری نداره، بی تأثیر بوده این تلاش؟
شک نیست که برداشتن سایه تحریم خوبه، شک نیست که تنش زدائی خوبه. ملت‌ها، به ویژه ملت‌هایی که میخوان با اراده خودشون یک اقتصاد مردم سالار و دموکراتیک بسازن و یک شکوفایی پایدار در اقتصادشون داشته باشن، معلومه که به صلح و به امنیت جهانی احتیاج دارن، ولی همون قدر هم به عدالت اجتماعی داخلی، به اینکه مردمی که 5.7 میلیونشون بیکارن چوب لای چرخ اقتصاد نذارن ناخواسته، و اونم که در واقع به حق اگر بکنن. باید این اقتصاد برنامه داشته باشه که چگونه منابع مالی که میاد تزریق میشه تو بدن اقتصاد همونجا آماس نکنه، مثل آبی که میریزی توی دشت همونجا فرو نره زیر خاک. نه، آبیاری کنه اقتصادو، چابکسازی مقدار زیادی به معنی فعال کردن کلیه بخشای اقتصاده، به ویژه محرومان، به ویژه کودکان. و الان این که وضع نشد که یه نفر بیمار میشه قلبش یه مشکل پیدا بکنه 5 میلیون تومان هزینه شه، این چابکسازی نیست که. اون درآمد که میاد از حالا دولت حسن روحانی خوابشو براش دیده. از کجا من میدونم؟ از کجا میدونم که این 100 روز نشانه های قدرتمندی برای این که اقتصاد رو به بهبود نیست داره به دست میده برای کابینش، برای اون وزیر صنایع که گذاشته متخصص انتقال منابع به پولدارایی است که پولا رو فرار میدن، اون وزیر نفت زنگنه. اینام که تو مجلس استیضاح میکنن بهانه های آسمون و بیسمون نمیارن، یه سری چنین بهانه هایی پیدا میکنن، گرچه اونها هم در واقع آن سوی سکه همین داستانن. خب تجربه اونا رو هم دیدیم. ولی من میخوام بگم آقای نهاوندیان رئیس دفترش، رئیس کل فرمانده کل قوای بخش خصوصی بازاری است، همینطور هم بهش پست میده. به هر حال اینطور بازارگرایی افراطی اصلا از اعتدال اعلام شده یه دولت به دوره. چه اعتدالی؟ شما قسم خورده ترین طرفداران بازار بیمهار و ولنگار رو آوردی تو کابینه. یه وزیر اقتصاد مونده، البته اون یه سری حرفایی میزنه، در گذشتم حرفایی از این دست رو میزد، حرفایی که نیاز به کنترل داریم، به مهار دموکراتیک اقتصاد داریم، میگه. هنوزم میگه، هنوزم از اون هیچ وعده‌ای نشنیدید که بگه آقا نجات پیدا میکنیم. میگه 2-3 سال هم صبر باید بکنیم. اون حالا استثنایی، شاید هم اون رو آوردن تو کابینه که کنسور باشه. پس نه معتدله، نه راهی رو رفته که بتونه اقتصاد رو همه جانبه چابک سازی بکنه، و نه دیپلماسی که میره دیپلماسی است که بتونه بعد خیلی مسائل رو در ساعت حل میکنه. و خیلی هم انسان خوشحاله که سایه جنگ و ابسوردگی بر سر اقتصاد ملی برداشته بشه، ولی اینا مسائل سطحی حل میکنه. به ترتیب نشانه های موجود خیلی بیشتر از وقایع موجود به من نشون میده که نه، این مسیر ناکجا آباد است و اقتصاد رو به سمت تعادل، رفاه و چابکسازی همگانی نمیکشونه. بیکاری رو دستمون میمونه، تورم هم ممکنه اندکی تخفیف پیدا کنه.
خب آقای رئیس‌دانا، ظاهرا شما با در واقع رویکرد دولت یا اولویت گذاری دولت آقای روحانی مشکل دارید و با اون انتقاد دارید، درسته؟ یعنی شما فکر می‌کنید که اولویت حل مسئله پرونده هسته‌ای یا دست کم متوقف کردن تشدید تحریم‌ها یا کاهش بخشی از تحریم‌ها راهی نیستش برای چابکسازی اقتصاد آنطور که شما میگید؟
خب این راهی نیست. ببینید که از گرد داره می‌کنم که چنین کاری بنا بود نشه. ما باید روابطمون رو با جهان طبیعی می‌کردیم، عادی سازی روابط با جهان. من هم جزو کسانی هستم معتقدم این عادی سازیش کاری نداشت اگر در گروه توقف غنی سازی بود. من هم معتقد هستم غنی سازی پدیده خیلی اقتصادی مفیدی نبود. من که به لحاظ انسانی با نیروگاه‌های اتمی با این داستان همش مخالفم، ولی به همین دلایل به اضافه دلایل دیگر، همزیستی مسالمت‌آمیز یا ندادن بهانه به جریانی که تهاجمیه، روحش تهاجمیه، مثل عملکرد بازهای آمریکا، عملکرد کنگره، عملکرد جمهوری‌خواه، عملکرد اسرائیل پرانی، بهانه به ندیم، جا خالی بدیم. این جا خالی دادن دیپلماتیک و سیاسی یک نوع عمل دفاعی است، یک نوع قدرتمندی است. حالا میگم دیپلماسی آقای ظریف، ولی من تو دیپلماسی عمیقی ندیدم. این متأسفانه من چون تو حوزه دیپلماسی مورد پرسش قرار نگرفتم و تخصصم هم نیست. باشه یه موقع دیگه.
آقای رئیس‌دانا اجازه بدید همینجا من بپرسم که شما با توجه به چه نشانه‌ای این رو میگید؟ چون شما در واقع پیش بینی می‌کنید که حتی اگر این تحریم‌ها هم برداشته بشه نمیتونه به نفع اقتصاد باشه، حالان که به هر حال ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران رو میتونه به همراه داشته باشه. اون نشانه هایی که شما میبینید از این که حتی اگر این دلارها دوباره برگرده به اقتصاد ایران، با این دولت با رویکرد جدید باز هم نمیتونه چاره ساز بخشی از مشکلات اقتصاد ایران باشه، اون نشانه ها چیست؟
من سعی کردم به خلاصه بگم ولی باز تکرار میکنم. یک این که نشانه ای در دست نیست که این دلارها یک دفعه با قدرت و با مقدار زیان، یعنی به اندازه دو سال پیش به ایران سرازیر میشن. هیچ نشانه ای در دست نیست. یک، بسیار اندک میان. دو، صاحبان قدرت اقتصادی دهان و کاسه و دست گشاده ای دارند و بر اریکه قدرت نشستن و اینها منابع رو میگیرن، چاهای ویل ورشکستگی که ایجاد کردن منابع رو به خود اختصاص میدن. هیچ نشانه ای در دست نیست که دولت حسن روحانی در واقع در کنترل نهادها و مؤسسات، چه نظامی چه بنیادی چه غیره، حرکت کرده باشه. نشانه های دیگر رو میگیم که حالا چون اقتصاد وارد نشیم، ولی این حقیقتی که زندانی سیاسی سر جاش مونده، این حقیقتی که دموکراتیزه داره نمیشه جامعه. اگر جامعه دموکراتیزه باشه، اون منابع اندک میتونه تاثیر خیلی بیشتری باز بگذاره. ضمن اینکه خود منابع هم که در آینده داره میاد بنا به نشانه هایی که گفتم اندکه، ولی همچین نشانه ای در دست نیست که این منابع بیاد بره در گردش امور اقتصادی، در فعالیت های تولیدی، در سرمایه گذاری های داخلی، در فعالیت های اشتغال زا. و از همه مهمتر نشانه‌ای در دست نیست که ایشون از کارشناسان گسترده استفاده کرده باشه که تعصب نداشته باشن. مردمان متعصب بازارگرا و سرمایه دوست رو، سرمایه گذاری بله، سرمایه بخشی از اقتصاده، اینها رو آورده بر سر قدرت. دارم عرض میکنم که آقای زنگنه نگاهش متفاوته برای سرمایه گذاری. همین که ما الان نیازمند پالایشگاه هستیم مقصرش ایشونه. ایشون 6 سال پیش، 7 سال پیش، اونم چند سال پیش سر قدرت بود، اقتصاد رو با قیمت خیار گوجه‌فرنگی اشتباه گرفته بود. میگم صرف نمی‌کنه، خارج ارزان‌تره، میرم از بنزین از خارج ارزان‌تر می‌خرم. اینجوری نیست، این شکلی نباید به اقتصاد نگاه کرد. این پالایشگاه‌ها لازم بود، پالایشگاه‌هایی که گازوئیل پاک، بنزین پاک بده و بعد با صادرکنندش باشیم، روابط بین‌المللی خوبی داشته باشیم. همه اینا دست به دست هم منو بود بده. الان یه گوشه‌ایش رو شروع کرده، ولی 10 تا گوشه‌اش رو باز کسانی رو آوردن بر سر راه گذاشتن که این نمیتونن جلوی این هر رفتن آبها و از رفتن منابع رو بگیرن. اینا همش نشانه است که من دارم عرض میکنم. اینه که در واقع سیاست تعدیل ساختاریه که در خیلی از جاها شکست خورده و در ایران به مراتب شکست خورده. از اعماق 1369-1370 ایشون گرفته داره زنده میکنه. به دنباله روی قطعی دولت هاشمی رفسنجانی که ایران رو به بزرگترین بدهکار بین‌المللی نسبت به تولید ناخالصش تبدیل کرد. هاشمی رفسنجانی تورم 60% به این کشور وارد آورد. یه دفعه جهش بیکاری همون زمان بود، همون سیاست ها بود، همون رو گرفتن به پیش. ضمن اینه که من همچین شاهکاری در دیپلماسی نمی‌بینم. اینکه جان کری حالا روحیه‌اش عوض شده، آقای اوباما اینجوری، خب این گرایش عمومی بوده که مسائل اگر میتوانن حل کنن. چون مردم ایران طرفدار مداخله غرب نیستن، مردم ایران مداخله نظامی رو بر نمیتابن. اینجا ایرانه، اینجا به سادگی نمیشه این مسئله به دولت نیست، این خود مردمن. خب به هر حال اونا راهی رو رفتن، اما این طرف هم توانی اصلا نداره، نه توان داره و نه میخواد که به طور کلی جلوی بهانه های اونها رو بگیره، بگه خیلی غنی‌سازی مثلا این در دفتر غنی‌سازی این قفل، حالا بده یارا بدید ببینم، و حالا به ضد حمله دست بزنه، و حالا چرا نفت منو تحریم کردید، حالا فورا تحریما رو بردارید. خب بالاخره وقتی کار رادیکال میکنی، و رادیکالی که همش که بد نیست که، یکی هم که زردشایی بس این آرام آرامی که دارن میرن جلو، این که این دولت مشخص شد که به شدت وابسته به قدرتی بالاتر از و بیرونتر از خودشه، و این قدرت میتونه از نهادهای نظامی بگیری تا بنیادها تا سازمان سیاسی کشور. این نشون میده که نمیتونه نه در دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی کار بکنه و نه تمایل داره که از سیاست‌های اقتصادی شکست خورده پرهیز بکنه، برای که این سیاست‌ها شکست خوردن تو اقتصاد ملی شکست خوردن، ولی جیب خیلی ها پر کردن، اون نمیتونه از اون مسیر فاصله بگیره. من به این جهت از که عرض میکنم دیپلماسی خارجی و دیپلماسی سیاسی چه دیپلماسی اقتصادی جره خورده به این غنی‌سازی، این از دو طرف با محدودیت‌های زیادی روبروست، جسارت و قدرت و توانایی و استقلال عمل رو نداره دولت، و بعد هم در داخل با قدرت‌های اقتصادی با فساد و رانت‌خواری روبروست که اون وقت این یکی اصلا تمایلشو نداره که او این رو دور بزنه، برای که باید قبل از هر چیز درخواستی قوه قضاییه مستقل بکنه. موضوع پیچیده‌تر از این هاست. ولی اگر فکر میکنیم که من کاملا همه چیزو بسته میبینم، نه چنین نیست. ممکنه این مذاکرات به یه تفاهم‌های سطحی برسه، یه مقادیری دلار وارد کشور شه، ولی کفاف کی دهد این باده ها به هوشیاری ما؟ درد مشکل مردم رفاه اجتماعی است، بهداشت درمانه، اینا نارضایتی است. اینها نارضایتی ها بعد به تشکل های اجتماعی، به اعتراض های خیابانی یا به اعتراض های زیر جلکی که خودش هم خیلی خطرناکه می انجامه، و تمام اینها عقیم می کند اون سیاست خوشبینانه یک طرفه ظریف گونه بریم خلبخند تحویل هم بدیم و برگردیم تو فضاهای دیپلماسی. اون رو خونسا می کنه، واقعیت زورش می چربه بر اون خنده ها.
آقای رئیس‌انا شما آقای رئیس‌انا شما از منتقدان برنامه هدفمندی یارانه ها که بعضی اون رو با نام تعدیل ساختاری یا اصلاح قیمت های نسبی یا شوک درمانی نام میگذارن بودید و هستید، هزینه این انتقاد رو هم دادید. حالا پس از 3 سال اجرای برنامه ای که در ابتدا از حمایت نسبی تمام اجزای حاکمیت جمهوری اسلامی برخوردار بود، شاهد این هستیم که این برنامه و نتایج اون و پیامدهاش با اما و اگرهای همراه شده. منتقدان دیروز و امروز این برنامه حتی توصیه میکنم به دولت که این برنامه رو متوقف بکنه و پرداخت یارانه ها رو به این شکل موجود تغییر بده به پرداخت یارانه به بخشای آموزش و پرورش یا بهداشت عمومی، یا حتی صحبت از یارانه کالایی به میون اومده. آیا همین تردید و توقف در ادامه اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها در دولت جدید به معنای تغییر رویکرد این دولت به نفع اونطور که شما میگید گروه های محروم و گروه های پایین درآمدی نمیتونه باشه؟
نه عزیزم، من از نحوه پرسش شما دارم متوجه میشم که میخواید به من رو هدایت بکنید به این سمت که خوشبین باش، بپذیر این دولت داره در چارچوب یا در مسیری که تو به حق داری ازش صحبت میکنی حرکت کنه. نه مطلقا چنین نیست. این دولت و این نظم اقتصادی که در سر داره، این مجموعه سیاست ها، این مجموعه دولت مرداش، اینایی که اسم آوردم براتون، این مجموعه در سر سودای نابود کردن هر نوع یارانه، هر نوع پولی کردن و حمایت دولتی از بهداشت و از مدرسه و از درمان رو دارند.
این توقف و تردید رو پس چطور توضیح میدید آقای رئیس؟
من نشانه دارم براتون عرض میکنم.
نه این تردید و این توقف رو چطور میشه توضیح دادش در اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها؟
بلکه قبلا اینطور فکر میکردن، الان هم که 3 دهک رو میخواست از بین ببره، میخواست یواش یواش دهک های دیگر هم از بین ببره. اون کسی که میگه آقا این یارانه ها رو بدید برای بهداشت درمان همگانی، اون داره درست میگه. پس من بدبین نیستم. یعنی چی که شما الان من معتقدم یک به فکر این هستم مثلا یک کمپین بزرگ ملی را بندازیم برای بهداشت ملی، ما اینا رو لازم داریم. اون هزینه های یارانه رو بعد بده اینجا. دولت احمدی نژاد فکر کرده بود که میتونه با صرف جویی در قیمت ها و با پرداخت ها تراز اینها رو مثبت کنه، یه درآمد هم ایجاد کنه. چرا نشد؟ فکر میکنی چرا نشد؟ من به شما میگم، برای که قیمت گاز و آب و برق نتوانست اون مقدار که میخواد بالا ببره، مردم مقاومت کردن. 40% از قرضا پرداخت نشده بود و این داشت دامنگیر میشد، این شد یک کار سیاسی، این شد یک کار اطلاعاتی، این شد یک کاری که نیاز برخورد امنیتی باش پیدا شده بود و جلوش رو گرفتن. اگه نه محاسبه دو تا چهار تا بود دیگه، محاسبه کرده بودن بنزین اینقدر میفروشیم، یارانه اینقدر میدیم، چی اینم نتیجهش چرا نشد تا که نتوانستن به اون قیمت بفروشن. من میخوام بگم تو همه محاسبات که میکنن یه پدیده اجتماعی و حضور مردم رو به فراموشی میدهند. الان هم سیاست‌های بازارگرایی افراطی، شما رئیس اتاق بازرگانی را آوردی کردی رئیس دفترت، برو از یه اتحادیه کارگری بیاری یکی بگن آبدارچیت بایی کردی، و میگه اون شب میری پیش رئیسان ها حرفا رو میبری دیگه، خب وقت اون شب نمیره پیش این پولدار و اون پولدار، مشخصه دیگه. یعنی چقدر دیگه استدلال بیاریم؟ همه بحثای روی کاغذ که نیست که ایشون میخواد مثلا درآمدی بیاد و تضییق بکنه و بعد رونق ایجاد شه و عرضه تقاضای خودشو به وجود بیاره. حرفای قرن 18 قبول این روش ها برای ما تجربه شده است، اینا وابسته پیوسته به همه. اینجا کلاس درس نیست که نیم ساعت یکی زای حرفایی بزنه تا فرمولم پای تختیم بیسه پول بگیره بره بعد 50 تا پروژه بگیره از این دولت و اون دولت. این اقتصاد مردمه. ما شانس بردیم از دانشگاه اخراج شدیم، تو مردم که اخراج نشدیم. من دارم میبینم این قضیه را. این سیاست تعدیل ساختاری به منتهی درجه اجرا شده. صندوق بین المللی پول با آقای احمدی نژاد تقدیرنامه نوشته به عنوان کسی که بیشترین مقدار خصوصی سازی رو در تمام جهان داشته. ای بابا بس نیست؟ نتیجه چه شده؟ کدام واحد خصوصی اشتغال یا کارآمدی یا بهره‌وری یا انتقال‌های افقی و عمودی لینک‌های اقتصادی رو تونسته بالا ببره؟ یه تحقیق به من نشون بدید. من البته مطلقاً از اقتصاد دولتی دفاع نمی‌کنم، بدترین نوع سرمایه‌داری هم سرمایه‌داری دولتی شه، ولی به هر حال در یک نظم دموکراتیک که خاص مردم ماست و زمینه هاش هم تو قانون اساسی و این طرف و اون طرف میتونن پیدا کنن، دست کم اصلاح طلبایی از این کلمه ها به کار میبرن، توی چنین شرایطی باید برنامه دولت برای انتقال منابع به نفع توسعه همگانی مشخص بشه.
آقای رئیس‌ساناد
این یکی هم حالا اومده دوباره احیا بکنه فرصت های از دست رفته دولت حاکمی که پایه‌گذار رانت‌کاری و اینها بود. نه، ما یه اقتصاد دموکراتیک می‌خوایم، یک انتخابات دموکراتیک، همه اینها دست به دست هم میدن. بعد سیاست صلح‌آمیز، پرگازتر، مردمی‌تر، شفاف‌تر و پیدا کردن حمایت در میان مردم جهان و حالا دولت‌های بی‌طرف. بفرمایید. من
آقای رئیس‌ساناد، من می‌خواستم به وجه ایجابی صحبت شما برسیم و اینکه درسته که مباحث به هم پیوسته ایست و شاید تفکیک ناپذیر هم باشند این مباحث، اما شما انتظار چه نشانه‌هایی رو داشتید در 100 روز کاری نخست یک دولت، حالا فارغ از اینکه دولت آقای روحانی اون نشانه ها رو اونطور که گفتید به شما نداده و طور که شما میگید حتی قصد انجام اونها رو ندارید، در 100 روز نخست کاری یک دولت شما چه نشانه هایی رو انتظار داشتید برای اینکه نسبت به آینده اقتصادی ایران امیدوار بشید به عنوان یک اقتصاددان؟
حمله به رانتخاران، آزاد کردن فعالان سیاسی و صنفی دگراندیش، رفتن به سمت یک اقتصاد مردمی، پیدا کردن راه حلی را حل‌های موجود بود گفته شده بود برای بحث یارانه ها، پیگیری نیازهای مربوط به تامین اجتماعی، این منابع اون سندهایی که گم شد کجا رفتن، این ثروت‌های شرکت رامی تامین اجتماعی 60 چه شدن؟ من اینا را انتظار داشتم. نهایت بعضی از این نظریه ها ثابت کردنش نیاز به زمان داره دیگه. 33 سال زمان دادید به جمهوری اسلامی، یه خود دیگه صبر بکنیم معلوم میشه. من آرزو میکنم پیشبینیام به تحقق نپیونده، برای اینکه وضع بدی در راهه. هیچ کس به فکر گلها نیست، هیچ کس به فکر بازنشستگان نیست، به فکر تامین اجتماعی نیست، به فکر بیکاران نیست. از همین حالا باید نقشه بکشیم که اون منابعی که داره آزاد میشه، آی مردم بدونید این منابع مال مردمه، مال اون کسانی که هزینه های دوره غنی‌سازی رو در 12 سال پرداختن، مال اونهایی که پدرانشون در زمان جنگ روی مینها رفتن، مال اونهایی که در تمام طول مدت عمرشون کارگری کردن، بعد از دور گرم و سرد پشت تاکسی نشستن تا خرج بچه هاشون دردن. حرفای احساساتی نیست، اقتصاد با اینا میشه نجات داد، اگر نه با یه لایه محروم که هیچ بازار و تقاضای داخلی رو برنمی انگیزه. شما از چنگال چین بعد در بیارید به چنگال ما چین بیافتید. ما این انتظار رو داشتیم. حالا البته ممکنه کسی فکر کنه که من انتظار داشتم از همچومنی نظر بخواند یا از همچومنایی، من نه کمم نه یه نفرم، ما بسیاری، اون رو اصلا توقع ندارم برای که میدونم جایگاه طبقاتی این دولت کجاست.
از فریبرز رئیسانا، اقتصاددان و صاحب نظر اقتصادی سپاسگزارم که در نمایر این هفته با من آرش حسن نیا همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما رو همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.